بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در شرطیت طهارت از خبث در طواف بود. لباس طواف گذار و بدنش نجاست خبثیه نداشته باشد. این مسئله یا مشهور یا اشهر بین اصحاب شرطیت، ولی گروهی هم که عددشون کم نیست مخالفت کردن، میگن نه، لباس نماز طواف گذار یا بدنش اگر نجس باشد برای طوافش اشکالی نداره، بهتر این است که پاک باشه، واجب نیست. اقوال رو نقل کردیم، بریم سراغ ادله. این مسئله با اهمیتی که دارد دلائل کمی برای اثبات شرطیت در اختیار ما هست، ولی خب به اندازه کافی، یعنی حد اقل حجیت رو میتوان دست و پا کرد. عمدتاً چهار دلیل ذکر شده که مرحوم صاحب جواهر و دیگران روی هم کلماتشون رو بریزیم، چهار دلیل میشه. دلیل اول اجماعی که صاحب قنیه ادعا کرده، گفته مسئله اجماعیست، شرطیت و طهاره لباس و للبدن فی حال طواف ثابت. البته جوابش معلومه، مسئله اجماعی نیست، مخالفین قابل ملاحظه ای داره، جای این نیست که ادعای اجماع بکنید در این مسئله. تازه اجماع هم باشه، اجماع اون مدرکیون، مسئله دارای مدارک دیگره. وقتی دارای مدارک دیگری باشد اجماعش کارساز نیست. این دلیل اول. دلیل دوم حدیث نبوی معروفه، الطواف بالبیت صلاتون. این حدیث در منابع مختلف اونها آمده، از منابع معروفشان. و بنان علازاده که از نظر اونها معتبر، گفتن الطواف بالبیت صلاتون معنیش این از تمام شرایط نماز در طواف هست، مخصوصا یه استثناء هم داره در بعضی از روایات، استثناء تقویت عموم میکنه، داره الا انکم تتکلمون فیه، این استثناء داره. همیشه استثناء دلیل میشد که این عام در مقام عمومه، یعنی عموم رو تقویت میکنه. با توجه به این الا انکم تتکلمون فیه، مفهومش این از تمام شرایط نماز در طواف هم از الا ما خرج به دلیل تتکلمون فیه، الا مسئله استقبال رو به قبله بودن، الا مسئله این که انسان باید متوقف در مکان خاصی باشد، بدن حرکت نداشته باشه در نماز. خب طواف تمام شرکته، تمام طواف حرکته. شرایطی هست که در نماز هست، در طواف نیست، دلیل برش داریم، به الا بقیهش باید بگیم هست. و منها طهارت البدن من النجاسه و طهارت اللباس من النجاسه، باید پاک باشه. خب دلالت نبوی مخصوصا با این استثنایی که در بعضی از طرقش هست دلالتش خوبه. انما الکلام فی السند، در منابع ما همونطور که قبلا هم عرض کردیم نیامده. تنها در اوائل لآلی در کتاب مستدرک از اوائلی نقل کرده و می دانیم اون هم سند معتبری نداره، بنابراین از نظر منابع ما سند معتبری نداره. ولی فقهای ما در کتب فقهی کلاراً استناد بهش کردن. اگر اینو کافی بدونیم خودش میشه یه دلیل. بگیم فقها در کتب فقهی ولو این سند روایش ضعیفه، در کتب فقهی فقهای ما روی این تکیه کردن و این باعث تقویت سند میشه. بله، به خصوص این که مسئله نیست که سنی و شیعه درش تفاوت داشته باشن و دایه بر جعلی باشه. واجب طواف است و صلات است و اینها بگیم حتما کسانی جعل کردند و به پیغمبر نسبت دادند. یه چیزهایی است معرض جعل داره، یه چیزهایی است معرض جعل نیست. به روایات این چینینی یه خوده بیشتر میشه اعتماد کرد از طرق اونها. نمیگم این دلیل میشه، ولی معید میشود به این که روایت مزنه جعل نیست که بیان اینو جعل کنم. به نخلی بین روایت قدم شما اسناد روایت کافی، اسناد روایت من لا یحزر تحذیب، اینا اسنادشون مسلسله. اوائل لعالی واسطه نیست. اوائل لعالی خب سند نداره. وقتی سند نداره ما چیکار بکنیم؟ به هر حال تا حدی میتوان این روایت رو هم برای مسئله تقویت کرد. این دو میگن روایت بگیم از باب فضیلت و رجحانه، بگیم الطواف بالبیت ثواب صلات داره. الا انکم تتکلمون فیه، چه کار میکنی؟ این که میگه الا انکم تتکلمون فیه معنیش نیست در مقام بیان مشابهت در شرائط. شرائط میخواد بگه یکیه. اگر این الا نبود جای چک و چکی بود، اما این ذیل که هست نشان میده در مقام بیان شرائط. این دو در طواف هم مبتله، میگن حدث در صلات مبتله، در طواف مبتله، در طواف هم مبتله، منتها بعد از چهارتا یه استقلالی بهش دادن، کنه چهارتا خودش یک طواف مستقلیه، استقلالی داره. بله خیلی چیزا در طواف اشکال نداره، استثناء میکنیم. الا انکم تتکلمون فی، یک مصداق رو بیان کرده، همه رو نمیخواد بیان بکنه. بله در طواف چیز خوردن هم مبتل نیست، خندیدن هم مبتل نیست، گریه هم ممکنه مبتل نباشه، ولی این دلیل نمیشه بقیه شرایط خیلی از شرایط نه تخصیص اکثر اندازم نمیاد. و اما بریم سراغ سوم. سومین استدلالی که کردن که در بعضی از کتب قدما و متأخرینه این است که ادخال النجاست فی المسجد جایز نیست. بنابراین شما که با لباس نجس و بدن نجس وارد مسجد الحرام میشوی کار حرامیه. با کار حرام که نمیشه طواف کرد. بگیم ادخال النجاسه فی المسجد یا مسجدین، مسجد الحرام که محل بحث ماست. به طور کلی گفتن مطلق نجاست رو وارد کردن در مسجدین یا همه مساجد بگیم جایز نیست. این جناب هم لباس نجس، بدن نجس، جایز نیست. این دلیل هم از سه جهت قابل جواب. اولا اونی که مسلم است این است که سرایت کنه. ثانیا سرایت نکنه اهانت مسجد باشه. این شخص بیاد یه مش مثلا چیزهای کثیف و قاذورات و امثال اینها رو بگنن در یک کیسه یا همراه خودش ببرد در مسجد حرام، خب یه اهانته دیگه، قطعا اهانته. یه مش گوشت خوک و شراب و فلان اینها رو بعد داره ببره، خب اینا اهانته، ولی اون سرایت هم نکنه. پس گاهی از باب تسری حرامه که ما اونجا رو نمیگیم، گاهی از باب اهانت حرامه اونجا میگیم جایز نیست. اما لولم یکن سرایت ولم یکن اهانت چه مانعی داره؟ لباس نجسه، بدن نجسه، نه اهانتیست نه سرایتی. اینجا دیگه استدلال شما کارگر نیست. اضافه بر این سالسن این که در متنجس هم میگید یا در نجس فقط اینو میگید. کسی بدنش متنجسه، لباس متنجسه، اینم ادخال در یه دستمال متنجسی رو داخل در مسجد الحرام کنیم حرامه؟ بعیده اینهایی که گفتن در متنجس هم بگن که حتی یک عرقچین متنجس، یه جوراب متنجس بدون اینکه عین نجاست در اون بوده باشد، عین نجاست در آن نیست، این رو هم حرام میدانید؟ نه بعید که این رو هم حرام بدانند. بنابراین دلیل شما یه دلیل جامعه قانع کننده ای نیست که تمام صور مسئله را بتواند ثابت کند. حالا ما همه ادله رو مجبوریم بگیم دیگه. و اما آخرین و چهارمین دلیل و هو العمده فی المقام، دو تا روایت از یه راوی. این دو روایت در باب 52 طواف. هر دو روایت مال یونس ابن یعقوبه. یه روایتی مرحوم صدوق نقل کرده، یه روایتشو مرحوم شیخ با طریق خودش، صدوق به طریقهی و شیخ در تهذیب به طریقهی، هر دو طریق رسیده به یونس ابن یعقوب. در واقع یه روایته که طریقش به راوی آخر دو تاست، ولی در وسائل به صورت دو روایت ذکر شده، مضمون یکی، راوی آخری یکی، امام یکی، تفاوتی نمی کنه. و اما از نظر سند اول بحث کنیم. یونس ابن یعقوب آدم ثقه‌ای است، مشکلی نداره، ولی در طریق مرحوم صدوق به یونس ابن یعقوب شخصی هست به نام حکم ابن مسکین، الحکم ابن مسکین. اگر آخر جامع الروات رو مطالعه کنید، طرق صدوق رو بررسی کنید، میگه طریق صدوق به یونس ابن یعقوب فیه الحکم ابن مسکین، و این حکم ابن مسکین مجهول الحال، مجهول الحال. و چون مجهول الحاله، سند سند معتبری نیست. این سند جناب صدوق به یونس فیه حکم ابن مسکین. و اما سندی که شیخ داره، اینجا سند نوشته شده، حدیث دوم رو میخوانم. محمد ابن الحسن به اسناد ای ان محمد ابن احمد ابن یحیی ثقه است، ان بنان ابن محمد، بنان، بنانم کارش مشکل داره، بنان ابن محمد مجهول الحال. حالا اگر بقیه سند مشکلی نداشته باشه، که احتمالاً مشکل دیگر هم داشته باشه، بقیه سند هم صاف و صوف باشه، جناب بنان ابن محمد مجهول الحال، پس طریق شیخ هم مشکل پیدا کرد. روایت از نظر سند مشکل داره، و به همین دلیل صاحب جواهر میگه و فی روایته، نمیگه صحیحه موثقه، روایتی که میگه حتما یه عیبی در نظر صاحب جواهر هست، که میگه و فی روایته یونس ابن یعقوب. حالا سند بگید آقا با عمل مشهور منجبر میکنیم، چون اکثریت فتوا بر طبقش دادند و عمل مشهور باعث انجبار ضعف سند میشه. تنها راهی که از همینه دیگه، راه دیگری نداریم. این دو روایت دلالتش خوبه، مشکل سندی داره. اگر بتونیم با عمل مشهور در اینجا تقویتش کنیم درست میشه. اما متن دو روایت، روایت یک رو میخوانم. محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی، اسنادش ننوشته، گفتم در زید جامع الروات هست، به اسناد ان یونس ابن یعقوب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رأیت فی صوبی شیئا من دم و انا اطوف، در حال طواف رأیت فی صوبی شیئا من دم و انا اطوف، قال فعرف الموضع. این فعرف الموضع دو تا احتمال داره، یکی اون موضعی که مشغول طوافی، اونجا رو نشانه کن، برو تطهیر کن و برگرد، از همونجا ادامه بده. یکی هم فعرف الموضع، موضعی که لباس یا بدن نجسه، اون موضع بدن رو بده. خیلی روشن نیست کدام از این دوتا در فعرف الموضع هست. فعرف الموضع ثم مخرج فغسله، این ضمیر فغسله برمیگرده به موضع، تقویت میکنه که مراد از موضع موضع دم باشه. ثم مخرج فقسل هو. مگر این کسی بگه نه این فقسل ها زمینش برمیگرده به اون قبل از فعرف الموضع، به هر حال تفاوتی برای ما نداره. ثم عد برگرد، فبن علی توافق، فبن علی توافق، چهار رکعت شوت باشه، سه شوت، یه شوت فرق نمی کنه. معلوم میشه در طهارت و نجاست مشکلی نیست، اون مسئله وضوست که اگر کمتر از نصف باشه مشکل داره، اما طهارت و نجاست نجس بود، خب برو برگرد، مانعی نداره، واقعا مانعی نداره، به علت اینکه طواف موالاتش این مقدار و هم نمیخوره بگیم، و اون مقدار طواف هم به جاودی صحیحه، موالات هم به هم نمیخوره، بدن تم میشوری، اون نجاست قبلی چون نمیدانستی ضرر نداشته، الان هم که میدانی میشوری و موالات هم به هم نمیخوره، قبل از نصف باشه، بعد از نصف باشه، چه طوافت میکنه؟ و اما حدیث دوم متنشو میخوانم. محمد ابن الحسن به اسناد این محمد ابن احمده ابن یحیی ان بنان ابن محمد که گفتیم اشکال داره، ان محسن ابن احمد رو هم باید بررسی روش بکنیم، ان یونس ابن یعقوب که ثقه است، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین، این سؤال عن رجل داره، او میگه رأی تو، یونس ابن یعقوب خودش میگه رأی تو، اما اینجا میگه سأل رجلون، سألت ابا عبدالله عن رجل یرا فی صوبه دم و هو فی طواف، قال ینظر موضع لذی رعا فیه، باز همون موضعه، اون موضعی که درش دیده، یعنی محل طواف، یا نه ترجیحاً بدن یا لباسشو، فیعرفه، میشناسه کجا نجسه، ثم یخرج و یغسله، ثم یعود فیتم طوافه، مثل همونه، مضمون همون مضمون، راوی همون راوی، امام همون امام علیه السلام، حالا دو روایت باشه یا یه روایت باشه چه تفاوتی میکنی در این بحث؟ بعد از آنی که سند هر دو مشکل دارد و آنچه برای ما مهمه بگیم عمل مشهور جابر ضعف سند است. خب در مقابل این دو حدیث یه معارضی هم هست. بله بله بله، ما هنوز بحث نسیان و جهل ندهیم، اصل شرطیت رو میخوام ثابت کنیم، فعلا بری سراغ شرطیت، نسیان چه حکمی داره، جهل چه حکمی داره، اون بمونه. اصل شرطیت رو ثابت میکنه، میگه ادامه نده به این، با این نجاست صوبدن ادامه نده، شرط شما کار به نسیان جهل نداشته باشه. اون بعد بنابراین میگه ادامه نده، یعنی شرطیت حاصله. و اما شرط چی؟ روایت صریح در این که شرط ذکریه دیگه، به علت میگه من رأیتو، یعنی قبلا توجه نداشتم، قبلا توجه نداشتم. خب اما معارضم بخونم تمام کنیم. احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن ابن ابی امیر ببخشید ابن عمی قول نده احمد ابن محمد ان ابن ابی نصر، حدیث سه همین بابه، سه تا روایت بیشتر نده. ابن ابی نصر همون بزنطی معروفه، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، از ثقات و اجلاء و بزرگان شیعه است. داره ان بعض اصحابه روان مرسله شد، ان بعض اصحابه، ان ابی عبدالله قال قلت له رجل فی صوبه دم مما لا تجوز الصلاة فی مثله، دم مما لا تجوز الصلاة فی مثله، خونی است که نماز درش صحیح نیست. معنیش این است بالاتر از درهمه. فتاف فی صوبه، این فتاف عمدن یا فتاف نسیانه کدام؟ فقال اجزاه التواف، این تواف مجزیه، ثم ينزعه، لباس در میاره، و یصلی فی صوب طاهر، نماز با لباس طاهر به جا میاره. خب این روایت اولا از نظر سند ضعیفه، بنابراین نمیتونه معارض باشه. از نظر دلالت هم هیچ بعید نیست حملش کنیم بر نسیان. این که داره فتاف فی صوبه یعنی فتاف نسیانن فی صوبه، بزنطی نقل کرده، ولی مرسلات بزنطی حجت نیست، مثل مرسلات ابن ابی عمیر نیست. فبناء على ذلك سند دارای اشکال، دلالت هم قابل حمل بر نسیان هست. و به این ترتیب میرسیم آخر ادله، تلخص من جمیع ما ذکرنا، این که ما بالاخره دلیل فی الجمله برای این مسئله داریم. چنان نیست که مسئله بدون دلیل باشه و مثل بعضی حکم کنیم به این که نه کراهت داره، حرمت نداره. بنان علی ذلک فتوا میشه به این مسئله داد که شرطیت حاصله. یه دونه مؤیدم داره، من این مؤید رو به عنوان مؤید میگم. ما میبینیم شارع مقدس میگه لباس احرامی نباید نجس باشه. حالا احرام که از مقدماته، لباس باید پاک بشه، اما طواف که اساس هست خیلی مهمتر از مسئله احرام است. بگیم بیاد یه آدمی سر تا پاش نجس و سر تا پای لباس شم نجس، تمام لباس نجس، تمام بدن نجس، اما نجاست مصری نیست. بیا اون طوافی که اساس حج، اساس عمره است، بیا اینو با لباس سر تا پا نجس و بدن سر تا پا نجس به جا بیار، وضو بگیر، غسل بکن، اما تمام لباس تمام بدنم نجس. خیلی مستبدا میدانیم با توجه به اون لباس احرام و قیود لباس احرام و با توجه به اینکه شارع مقدس در طواف طهارت حدثیه را شرط کرده، میگه وضو داشته باش، غسل کن، اما سر تا پای لباس تا بدن نجس. من نمیگم این دلیله، ولی این مؤید این است که ما نتوانیم حکم کنیم به این که با بدن و لباس نجس میتوان طواف کرد. تا به اینجا ما از سه تا فرع یکیش رو درست کردیم، اصل شرطیت. و اما مستثنیات چی میشه؟ جواز البدار لزو الاعذار چه میشه؟ میماند برای روزهای آینده انشاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.